بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا جرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بحث ما درباره رسولان است که از جانب حضرت مسیح سلام الله علیه یا از جانب خدا به سوی انطاکیه آمده اند. محاوره اول اینها تمام شد. در آن محاوره تهدیدی در کار نبود. در آن محاوره این طرف سخن گفت، اون طرف هم سخن گفت. ولی دیروز عرض کردم دشمنان حقیقت اول با منطق صحبت میکنن، بعدن که دیدن منطقشون کار ساز نیست، منطق دیگر را به کار میبرن. منطق دوم اسمش قوت المنطق، نه منطق القوه، زور را به کار میبرن. الان ملاحظه کنید، بعد از آنی که محکوم شدن دو کار درباره رسولان انجام میدهن. اول ترور شخصیت، بعدن ترور شخص. دو رقم ترور داریم. گاهی انسان بخواد یک مرد بزرگی را ترور کند، اول شخصیت او را لگدمال میکند، تهمت میزند، جاسوس است، جاسوس است وابسته به غیر است، جاسوس است وابسته به غیر است. اول شخصیت او را لگدمال میکند، بعدن میرود سراغ ترور خود شخص، او را میکشد و انواع کشتن. اینها هم از همین راه وارد شدند. اول ترور شخصیت. چه گفتن؟ انا تدیرنا بکم، ما شما را به فعل بد گرفتیم. آمدن شما در این منطقه سبب شده است که باران کمتر شده، گیاه کمتر. انا تطیرنا بکم، اینا میگن ترور شخصیت، آبروی طرف را بریزن، اون هم بدون دلیل. الانم همین قاعده هست. اگر بخواهن یک انسان کاملی را در جامعه از بین ببرن، مدت ها رسانه ها علیه او سخن میگوگن، او را متهم میکنن تا افکار عمومی را آماده کنن، بعدن او را هم در یک ره گذر ترور میکنن. اینها از همین راه وارد شدن. انا تطیرنا بکم، وجود شما وجود بدیست، شوم است. چرا؟ باران کم شده است و گیاه کمتر. این اول. بعدن ترور دوم، لئن لم تنتهوا اگر از برنامه خود دست بر نداشتید چه میکنیم؟ لنرجمن نکم، شما را سنگسار میکنیم. اول شخصیت را از بین میبرن، بعدن شخص را میکشن. لنرجمن نکم بالاتر، وليمسن نکم منا عذاب علیم. بعد از سنگسار عذاب علیم چیه؟ لیس قرآن وراء عبادانه، بالاتر از رجم دیگه عذاب علیم چیه؟ میگن هم شما را سنگسار میکنیم و هم عذاب علیم. شاید علاوه بر سنگسار، اول چشمه ها را از حدقه در آورم. این یک راهی، حلقوم انسان مقداری سرب بریزن، ولی مستد لکم من دا عذاب علیم، بعدن هم سنگسارش کنم. احتمال دیگر دارد که این جمله عطف تفسیر باشد، در حقیقت غیر از رجم عذاب علیمی نباشد. پس ببینید، دیروز منطقی صحبت میکردن، امروز قوه و قدرت را دست گرفتن. اول شخصیت را لگدمال، بعدن خود شخص را. خب ببینیم انبیا در مقابل این جاهلان چه میگن. من باشم از جایم کنده میشوم، اما ببینیم انبیا در مقابل اینها چه میگن. اینها جوابشون دو مطلب است. اولا قالوا انما طائركم معكم، خیال میکنید که ما شومیم، شومی مال شماست. طائر به معنی شومی، بدبختی مال شماست. انما طائركم، اون که میگید شوم است، اون معكم. چرا؟ کسانی که از راه حق کنار بروند، رحمت خدا هم بر اونها نازل نمیشه. اگر ببینید بارانتون کم شده، اگر ببینید دانه و گیاه کم شده، بدانید طائركم معكم، به شرط اینکه بفهمید. لئن ذکرتم، به شرط اینکه بفهمید. خیال نکنید که رحمت حق همیشه میاد، نه. یک جمعیتی که از در خانه خدا دور باشد، عالم آفرینش هم عکس العمل نشون میدهد. خیال نکن که عالم آفرینش نسبت به ما عکس العمل نشون نمیده، نه. این عالم، این آسمان، این ماه و اختر چشم دارن بر ما مینگرن. اگر ما از راه حق کنار رفتیم، ما را گوشمال میدهن. انما طائركم معكم، چرا از راه حق دور شدی؟ خدا هم گوشمال میدهد. ولو ان پشترش بخوانید، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون او يكسبون. معلوم می شود که آمدن اینها نبوده، آمدن اینها مدتی در اونجا بودن، گیاه کمتر، باران کمتر، گفتن این مال شماست. میگن نه آقا، مال ما نیست. انما طائركم معكم، ما به شرط این که بفهمید. لئن ذکرتم، این یک جواب. جواب دوم، جواب بالاتر و بهتر، بل انتم قوم مسرفون. مسرف به کی میگن؟ آدمی که از حد تجاوز کند. شما از حد تجاوز کردی، توحید خدا را کنار گذاشتید، رفته سراغ بندگان خدا و مخلوقات خدا. اسراف از حد کنار رفتن است، شما از حد کنار رفتید، بل انتم قوم مسرفون. آنها اول متهم کردن بعد تهدید کردن، اما رسولان مانند کوه ایستاده اند، نصیحت میکنن اولا این بدبختی مال کار شماست، ثانیاً شما یه جمعیتی هستید از حق و از اعتدال کناری. سر و صدا در شهر بلند شده، قوقا در شهر، جمعیت اطراف اینها را گرفتن. خبر به یک نفر رسید که در اول شهر، در اقصاء شهر، اون کیه؟ حبیب نجاره. حبیب نجار چه کار است؟ این مردیست که اولین بار که این رسولان آمدن به وسیله رسولان موحد شد، معلوم میشود مشرک بوده، به وسیله این رسولان موحد شد. خبر به او رسید که چه نشسته اید؟ این رسولانی که سبب هدایت تو شده، مردم شهر جمع شدن اونها را رج کنند و بکشند و اعدام کنند. چه کرد؟ نرفت یک گوشه بنشیند. و جا امن اقصى المدینه، معلوم شود خانه اش اوائل شهر بوده، جا رجلون یسعا، نمیگه یمشی، میگه یسعا، میدود. چرا؟ میترسد که اینها ترور بشن و او هم از همین قومه، ممکنه میگه من بیام پیش قوم خودم شفاعت کنم، اینها را نکشن. در آخرت جزء همین جامعه، در میان این جامعه دایی دارد، عمو دارد، خال دارد و هاکزا. و جا در همین شرایطی که قوقا در شهر هست که میخوان این رسولان را رجم کنم، و جا من اقصى المدینه رجل یسعا، حبیب نجار به دست اینها قبلا موحد شده، او آمد، قال یا قوم چه خبره؟ اتبع المرسلی، به جای اینکه رجم کنید از اینها پیروی کنید. شهامت را ببین، اونا سنگ به دستن میخوان رجم کنن، این بی پروا دوان دوان آمد، یا قوم اتبع المرسلین، از اینها پیروی کنید. حرف زد؟ نه، سه تا دلیل آورد، حرف تنها نبوده، سه تا دلیل آورد برای اونها. اول، چرا اتبع المرسلین؟ دلیل شما بر این چیه؟ یک، بشماریم، یک، اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. از این جمعیت پی ببرد که از شما مزد نمیخوان، معلوم میشود دعوت اینها دعوت الهیه، از شما پول نمیخوان. اتبع من لا یسألکم اجرا، پاداش از شما نمیخوان، معلوم میشود منافع مادی ندارن. از اینجا با میفهمیم که مبلغ کی اثر میگذارد؟ هنگامی که میرود برای تبلیغ به سوئد یا سوئیس، در اونجا نظرش پول نباشه، اصلا پول نگیره. اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، معلوم می شود مبلغ اگر در حقیقت چشم داشتی در مال مردم نداشته باشد، مردم پیروی می کنند. البته اگر مردم با کمال اختیار مبلغی را داده، انسان باید بگیره. مردم ایران در دو جا حاضرن پول خرج کنند، یکی در موقع تبابت بچه ها، دومی هم در راه دین بچه ها. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. چرا از اینها دور شده اید؟ اینا که از شما پول نمیخوان. من در سوره شعرا شمردم 9 جا مضمون این آیه آمده لا اسألکم اجرا این اجری الا علی رب العالمین. در سوره شورا 9 بار آمده. شعار انبیا این است که تبلیغ برای خدا، منبر رفتن برای خدا، درس برای خدا، کار برای خدا. خلاق متعالم زندگی انسان را اداره میکنه. وارد هر شهری شدی، هر قریه شدی، نظرت تبلیغ لله باشد، خداوند منان یکفی. این یک دلیل. دلیل دوم، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. دلیل دوم، چرا من اون کس که مرا آفریده و ما لی لا اعبد، چه شد که من عبادت نکنم اون کس را که فطرنی، مرا آفریده؟ و الیه ترجعون. میگه و ما لیه، نمیگه و ما لکم. چرا؟ اگر بگه لکم تحریک میشود. خودش میگه و ما لیه لا اعبد الذی فطرنی، چرا من خدایی که مرا آفریده او را عبادت نکنم، برم سراغ کسانی که مخلوق خدا هستند؟ انسان باید سراغ کسی برود که زندگی در دست اوست، اما اینها خودشون زندگی در دستشون نیست. و ما لی لا اعبد. بعدن چه میگه؟ و الیه ترجعون. حواستون باشد این زندگی یک زندگی دیگر هم به دنبال دارد. و الیه ترجعون. این دلیل دوم. و اما دلیل سوم، اتخذ من دون الله آلهة ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. دلیل سوم، عجب، من چرا بت ها را عبادت کنم؟ عبادت ما برای بت ها این است که حاجت ما را برآورده کنند. اینها که حاجت ما را برآورده نمی کنند. اتخذ من دون الله آلهة، غیر از خدا سراغ خدایان دیگر برویم؟ در حالی که اگر من سرما بخورم نمیتونن مرا کمک کنن، بیمار بشوم نمیتونن مرا کمک کنن. اتخذ من دون الله آلهة ان یردن الرحمن، اگر اون خالق مرا مریض کند اینها نمیتونن شفا بدهن. ان یردن الرحمن بضر، خدا مرض مرا بخواد، هرگز دعای اینها به درد نمیخوره. لا تغنی عنی شفاعتهم، هر چه هم اینها دعا کنن خدا قبول نمیکنه. چرا؟ سنگن، جمادن، نمیتونن در حق من دعا کنن. ببین، یک مرد دیروز مشرک بوده، امروز موحد شده، توحید چه میکند؟ دین چه میکند؟ دوان دوان میگه شهر با منطق با این جمعیت رو به رو میشود. در درجه اول منطقش این است که اینها از جانب خدا هستند. چرا؟ نفع مادی در این تبلیغ ندارند. ثانیاً منطق دومش، من چرا مخلوق را عبادت کنم؟ خالق را باید عبادت کنم. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی. سوم، اگر خدای من بخواد من مریض و فقیر بشوم، هرچه این بت ها دعا کنن شفاعت کنن، خدا به شفاعت اینها اهمیت نمیده. سعاد اون که تکیه بر ستون کرده، چرا میگد رحمان؟ این یورد رحمانو به ورن کلمه رحمان میاره، نمیگد این یورد رحیم. چرا؟ میخواد با مشرکان سخن بگوید، بگد رحمانی که هم بر مؤمن رحیم است، هم بر کافر، هم بر دنیا، هم بر آخره. حالا این منطق اینها، به جای اینکه اینها به منطق این مرد گوش کنن، چه بلایی به سرش آوردن. قرآن بلایی که بر سر این حبیب نجار آوردن متذکره، اما رسولان چه شدن دیگه در قرآن چیزی از اونها نیست. بولس چه شد؟ شمعون چه شد؟ یوحنا چه شد؟ اصلا در باره بحثی نیست. تمام بحثهای آینده ما راجع به این حبیب نجار است که از بالای شهر دوان دوان آمد، این رسولان را کمک کند و با سه منطق با قومش سخن گفت. ببینیم بر سرش چه آمد. بعد یک شعاری داد که بقیه مطلب باشد برای بعد. چه گفت؟ اینی آمنتا بربکم فاسمعون. قوم من که من در میان شما هستم، اینی آمنتا بربکم فاسمعون، بشنوی. شعار داد، فریاد کشید. قبلی ها نصیحت بود، در اینجا آمد در میدان جنگ. تا حال نصیحت میکرد، این انبیا که از شما پول نمیخوان، باید خدا را عبادت کرد. این بت‌ها که نمیتونن از ما دردی را درمان کنن. اینها خیلی تحریک نمیکرد، اما هنگامی که گفت اینی آمنت بربکم، خطاب به رسولان، اینی آمنت بربکم، یعنی من چهارم شما هستم، اینی آمنت بربکم فاسمعون، بعدن ببینیم چه بلایی به سر این حبیب نجار آمد. میخوام چند کلمه در باره همسر پیغمبر اکرم عرض ارادت کنم. اولا بخواهیم این مقام زن را بشناسیم، از ادب و اخلاقش باید شناخت. ادب و اخلاقش چطور؟ ملاحظه بفرمایید، هنگامی که پیغمبر اکرم عقد کرد، ابو طالب یک طرف از طرف پیغمبر، خبیلد هم پدر خدیجه یک طرف، عقد خدیجه را برای پیغمبر اکرم خوندن، تمام شد. حرامی را حلال کردن، درسته؟ وقتی ما عقد میکنیم چه میکنیم؟ حرامی را حلال میکنیم، اما گاهی هم حلال را ما حرام میکنیم. کی؟ وقتی سر شما عمامه میگذاریم. هر موقع امامه گذاشتیم، یه مش حلال ها را برای شما حرام میکنیم. چرا؟ یه چیزهایی است که برای بازاری مشکلی نیست، اما برای اهل علم مشکل. عقل تمام شد، ادب زن را ببین. عرض کرد بیتک الى بیتک، به پیغمبر خطاب کرد، بیا به خانه خود. فبیتی بیتک، خانه من خانه توست، و انا جاریتک، من کنیز تو هستم. کدوم زن؟ زنی که اولین ثروتمند قریشه، زنی که در حقیقت تاجر بزرگ، چقدر عمال و کارگر و کارگزار دارد. ادب را ببین. الى بیتک، بیا خانه خود. فبیتی بیتک و انا جاریتک، این ادبه. خدا انشاءالله نصیب کند برای همگان زنانی که مؤدب باشن با شوهر با کمال ادب سخن بگویند. من هر موقع میخوام عقد بخوانم چند تا نصیحت میکنم. یکی از نصایح من به زنان به همان دوشیزگان این است که با شوهران خود با کمال ادب سخن بگویی، با کمال ادب. میگه و انا جاریتون. در روایت هست مرحوم مجلسی در بهار نقل می کند، هنگامی که پیغمبر اکرم معراج رفت، از معراج برگشت، طبق نقل مرحوم مجلسی، پیغمبر به جبرئیل گفت هل لک حاجتون لی، کاری دارید با من؟ گفت چرا، من با تو کار دارم. کدومه؟ گفت سلام من و سلام خدا را به همسرت خدیجه برسان. روایت بگد هنگامی که پیغمبر گفت خدیجه من سلام جبرئیل و سلام خدا را به تو میرسانم، فقالت ان الله هو السلام. یکی از اسماء خدا سلامه. در همان سوره 8 السلام المهیمن العزیز الجبار المتکبر. معرفت را ببین، علم را ببین. او سلام میفرستد، این فورا آیه را تطبیق میکند. در ادب و در اخلاق در درجه بالا. پیغمبر اکرم هم کمال علاقه را دارد حتی بعد از مرگ. یک پیرزنی آمد به دیدن پیغمبر. پیغمبر خیلی احترام کرد. عایشه گفت چه خبر است از این پیرزن، این همه احترام کردی؟ فرمود این با همسر من خدیجه رفت آمد داشت. این حسن العهد من الایمان. ایمانی دست که انسان سابقه را فراموش نکنه. جوری نباشد که هر موقع خرش از پل رد شد بگد هیچ. نه، این چون با همسر من رفت آمد داشت، به احترام او من از این احترام کردم. عایشه میگد هر موقع به پیغمبر چیزی را هدیه میکردن، بخشی از اون را به برخی از خانه ها میفرستاد. سوال میکردم چرا اونجا فرستادی؟ گفت اونا دوستان خدیجه بودن و الان به خاطر احترام اون زن من برای اونها این قضا یا این هدیه را میفرستم. آخرین کلمه را عرض کنم، مداح محترم آماده باشد. آخرین کلمه، امیر مؤمنان میفرماید سالها در یک خانه سه نفر خدا را عبادت میکردیم، غیر از این سه نفر در خیمه اسلام کسی نبود، رسول خدا و خدیجه و انا ثالثهما، من سومی اونها بودم. فسلام الله علیها یوم ولدت و یوم توفیت و یوم تبعث حیتا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.